دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب میده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این ریفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا ای واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شود؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی ریفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازم دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات، یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوشی، راجب ریفلاکس بخره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمی کنن، مطالعاتی است که ریفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجع به ریفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجع به گوش هم اتهاماتی فعلا وجود داره.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند، اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هرچه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصر از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افرادی با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگوییم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه. این را میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آشرش، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آشرشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوار. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولر، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتره.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضیا تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس‌ها و متخصصین معتقد هستن که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، رفلکس ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعض جاها و بعض نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزای دیگی. نظر شما در مورد اینطور معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم مثلا درست نبوده، یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه، دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا رو در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص بورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستن و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیحی است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم، جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه اکثر عوارض بالا بودن قند معمولاً به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولاً در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده، ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما برای اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمار تماس بگیریم و در صورتی که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور به نام خدای مهربان، خدای بنده نواز بی نیاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما میهمانان خدا، مؤمنان خداجو، نماز و روزه هایتان قبول. دو شماره برای ارسال پیام های پر از مهر شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند برجسته‌ترین ماه ها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان شب قدر است.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 95 تا 97 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
روز مرد به نام ایدان از شهر حضرموت نزد پیامبر رفت و گفت ای رسول خدا، امرالقیس که در کنار زمین کشاورزی من زمین دارد بخش از زمین مرا غصب کرده است. همه مردم آنجا نیز می دانند که من راست می گویم، ولی از آنجا که به او بیشتر احترام می گذارند کسی حرف مرا نمی شنود و از من پشتیبانی نمی کند. پیامبر امرالقیس را نزد خود خواست و چند و چون ماجرا را از او پرسید، اما امرالقیس ادعای آن مرد را انکار کرد. پیامبر به او پیشنهاد کرد که سوگند یاد کند. در این هنگام ایدان گفت یا رسول الله، او مرد فاسق و فاجر است و از سوگند دروغ هیچ ترس و ابایی ندارد و براحتی سوگند یاد می کند. پیامبر فرمود اگر برای ادعای خود شاهد نداری باید به سوگند امرالقیس بسنده کنی. امرالقیس می‌خواست سوگند یاد کند، ولی پیامبر به او مهلت داد و فرمود در این باره بیندیش، سپس سوگند یاد کن. در همینجا آیه های 95 و 96 سوره مبارکه نحل نازل شد و امرالقیس را از سوگند دروغ و پیامدهای آن برحذر داشت. این آیات می فرماید
ما عند الله هو خير لكم و هرگز پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید. آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر می دانستید. آنچه نزد شماست فانی می شود، اما آنچه نزد خداست باقی است و به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش خواهیم داد.
وقتی پیامبر این دعای را قرائت فرمود، امرؤ القیس به خود آمد و گفت: یا رسول الله، آنچه نزد من است از بین خواهد رفت و فانی خواهد گردید. این مرد راست میگوید، من بخش از زمین او را تصرف کردم ولی نمیدانم چه مقدار است. اکنون که چنین است، هر مقدار که میخواهد و میداند حق اوست برگیرد. به دلیل بهره برداری این مدت نیز همون مقدار بر آن بیفزاید و از زمین من جدا کند. در این هنگام آیه 97 سوره مبارکه نحل نازل گردید و به کسانی که کردار صالح همراه با ایمان دارند حیات طیبه را بشارت داد و فرمود:
من وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
تشکر از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت سوره های زها و شرح با صدای استاد غلوش.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله